بگذاریم. امیدواریم رضایت خاطر شما رو جلب کرده باشیم. حق یار و نگهدارتان.
ساعت 6 بامداد، اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو اقتصاد. به نام نامی حضرت دوست که هرچه هست در ید قدرت اوست. به نام خداوند بخشنده مهربان، همراهان گرامی، هموطنان عزیزم، سلام و درود بر شما، صبح شما بخیر باشه. به نوبت اول برنامه های رادیو اقتصاد خیلی خوش آمدید. امیدواریم که در پناه خداوند مهربان امروز پنجشنبه 21 آذر ماه 1398 هجری خورشیدی برابر با 15 ربیع الثانی 1441 هجری قمری و 12 دسامبر 2019 میلادی در پناه خداوند مهربان روزی همراه با برکت رو آغاز کرده باشید. من فاطمه شعبانی هستم، گوینده این بخش، به اتفاق همکارانم در اتاق فرمان، تهیه کننده شهرام جهانبازی، صدا بردار بهنام رحمتی، تا ساعت 14 در خدمت شما خواهیم بود. مثل همیشه سامانه پیامکی 3637 پل ارتباطی شما با ما در پخش شبکه رادیویی اقتصادی. بیاید همین اول صبحی با خودمون قرار بگذاریم که آهسته زندگی کنیم و از لحظه لحظه عمرمون لذت ببریم، برای عزیزانمون وقت کافی بگذاریم، چرا که وجودشون همیشگی نیست. این رو هم بگم که طلوع آفتاب امروز در تهران و بسیاری از مناطق کشور عزیزمون ساعت 7:04 خواهد بود. امیدواریم مجموع برنامه‌ای که امروز در این مجال 8 ساعته تقدیم حضور شما میشه مورد استفادتون قرار بگیره. با این امید و آرزو و اعلام ساعت 6:05 دقیقه دعوت میکنم تا الان شنونده اولین برنامه در این نوبت باشید. قرار به مدت 21 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان عزیز، خیلی خوش اومدید به برنامه قرار.
اما امروز هم افتخار داریم هم صحبت و هم کلام باشیم با حجت الاسلام و المسلمین استاد لکسایی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم. استاد سلام، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم، من هم سلام عرض میکنم.
خیلی خوش آمدید دوستانی که همراه ما هستن در این برنامه. ما بحثمون در مورد سیره سیاسی حضرت رسول هست. بازگردیم به بحث جلسات گذشته خودمون که در موضوع سیره سیاسی حضرت رسول بود و تا مورد پنجم تونستیم طبق برنامه گذشته بیایم جلو، یعنی مرکز تصمیم گیری. اما این جلسه بپردازیم به قلمروی دولت، قلمروی دخالت دولت و در مورد این صحبت کنیم. اما قبل از هر چیز این سوال مطرح میشه که معلومه که خب حضرت رسول دولت تشکیل دادن، اما این دولت چجوری الان قابل بهره برداری هست و ما چطور میتونیم از این بهره ببریم در نظام خودمون، در کشور خودمون؟
بله، ببینید، در واقع بحثی که وجود داره این هست که دولت هایی که مثلا در گذشته بودن، مثلا دولت صدر اسلام،
بله،
اینها دولت های ساده ای بودن، دولت های بسیطی بودن، خیلی پیچیدگی نداشتن. ولی دولت امروز از پیچیدگی های زیادی برخوردار هست.
بله.
شکل و شمایل جدیدی پیدا کرده. آیا دولت در این سیمای جدید رو ما میتونیم با بهره گیری از دولت در اون سیمای مثلا بسیط و اولیه که در صدر اسلام مثلا بوده بخوایم استفاده بکنیم و الگو بگیریم و با اقتداء به الگوی دولت سازی نبوی ما هم امروز دولت سازی کنیم یا نه؟ این برمیگرده به این که ما در واقع نظریه دولتمون چگونه باشه.
بله.
در بحث دولت سازی در واقع نظریه های مختلفی وجود داره و هر کدوم از این نظریه ها رو که ما اتخاذ بکنیم پاسخ این سوال ما متفاوت میشه. من الان وارد نظریه های دولت نمیخوام بشم، یعنی این برنامه ما فرصت یه همچین کاری رو در واقع به ما نمیده، ضمن این که لازم هم نیست. یعنی ما در این برنامه‌ای که در این به اصطلاح ظرف زمانی و در این چارچوب داره پخش میشه احتیاجی نداریم وارد یه بحث کلاسی و آکادمیک و در واقع دانشگاهی با این پیچیدگی مثلا بشیم. ولی به طور کلی میخوام بگم چارچوبی که ما استفاده میکنیم این هست که اونچه در بحث دولت سازی برای ما مهمه یکی مفاهیمیه که ما احتیاج داریم، یکی نظریه هایی هست که ما در بحث دولت سازی و جامعه سازی و فرد سازی احتیاج داریم، یکی هم بحث ساختارها هست. از این سه تا بحث دو تا بحث برای امروز قابل استفاده هست و ما اون رو قابل الگو برداری میدانیم. یعنی یکی بحث مفاهیم،
بله،
یکی هم بحث نظریه ها. اما در بحث ساختارها چون این الزامی نداریم، یعنی در بحث ساختارسازی ما نه اینکه میتوانیم بلکه باید این کار رو بکنیم که از دستاوردهای بشری باید استفاده بکنیم و بلکه از جدیدترین دستاوردها میتونیم استفاده بکنیم، منتها در چارچوب اون مفاهیم، نظریه ها و نظام ارزشی که در واقع در قرآن کریم و مکتب اهل بیت علیهم السلام وجود داره. به عنوان مثال من عرض میکنم، مثلا در نظام ارزشی اسلام یک نظریه‌ای وجود داره به نام نظریه عدالت.
بله.
و یک مفهوم وجود داره به نام مفهوم تقوا، این که ما باید متقی باشیم که حالا خودش یه بحث مفصلیه که تقوا چیه، چه ابعادی داره، و این که باید عدالت رو تحقق ببخشیم در همه سطوح، و دولت هم مهمترین دغدغش باید تأمین عدالت باشه، استقرار عدالت باشه. ما در بحث عدالت امروز و دیروز نداریم، یعنی این یک ارزش فرازمانی هست. این گونه نیست که مثلا بگیم در صدر اسلام بحث عدالت مهم بوده و یک ارزش تلقی می شده، ولی امروز دیگه مثلا بحث عدالت مهم نیست، مثلا ظلم به جاش مثلا چیز خوبیه و باید مثلا ظلم کرد، اصلا همچین حرفی پذیرفته در واقع نیست،
ثابته.
بله، اینها ارزش‌های فرازمانی هست، ارزش‌های فرامکانی هست. منتها شما در شرایط امروز اگر می‌خواهید که عدالت رو محقق بکنید از چه ساختارهایی باید استفاده بکنید؟ این ساختارها رو شما میتونید با بهره‌گیری از تجارب بشری بیایید و طراحی بکنید و استفاده بکنید. یک بحثی مقام معظم رهبری حفظه الله در کرمانشاه داشتن راجع به همین بحث ساختار نظام بود که گفتن آیا ساختار پیر میشه یا نه. ایشون فرمودن که نه، به خاطر اینکه ما هر جا که لازم شد میتونیم این رو نوسازی بکنیم، ترمیم بکنیم، مثلا اینکه نظام ریاستی باشد یا پارلمانی باشد یا اصلا یه مدل دیگری باشه. این رو ما باید از دستاوردهای بشری استفاده بکنیم، اون مدلی که به عدالت نزدیکتره و برای تحقق عدالت بیشتر به ما کمک میکنه از اون مدل میتونیم استفاده بکنیم. مثلا اینکه چند تا وزارتخانه داشته باشه. من شاید در بحث عناصر نظام هم یه اشاره کردم، اونجا گفتم که اون عنصر ساختاری ثابت بحث رهبری الهی هست، در بحث رهبری اون قسمت ثابته، اما اینکه بعد از بحث رهبری، اینکه رهبری با چه سامانه‌ای، با چه ساختاری، با چه تشکیلاتی میخواد جامعه رو اداره بکنه،
بله،
تا عدالت تحقق پیدا بکنه، تا سعادت تحقق پیدا بکنه، تا امنیت تأمین بشه و تضمین بشه، این ساختار منعطفه، یعنی این ساختار متناسب با مقتضیات زمان و مکان در واقع شکل میگیره و پیش میره و بازسازی میشه، کم و زیاد میشه. اینا لزومی نداره و نباید هم ما در واقع در این بخش تبعیت بکنیم. برای فهم مطلب من یه مثال ناگزیرم بزنم. مثال میزنیم در خارج از بحث دولت، بحث مثلا ساختمان سازی، خونه سازی.
بله،
آیا اسلام به ما میگه که مثلا چطور خونه بسازید؟ مثلا از چه مصالحی استفاده کنید برای خانه ساختن؟ خونهاتون چند طبقه باشه؟ ابدا همچین چیزی رو نمیگه. اما مثلا حدودی رو برای ما مشخص میکنه، ارزشهایی رو برای ما مشخص میکنه.
درست.
یک، شما هر جا خانه میسازی از غصب باید پرهیز کنی، یعنی همون زمینی که درش خانه میسازی نباید غصبی باشه، هم مصالحی که برای خانه سازی استفاده میکنی نباید غصبی باشه.
درست.
دو، موجب آزار و اذیت همسایه هم نباید بشه. شما نباید به گونه ای خونتون رو بسازید که لازمش آزار و اذیت همسایه باشه. پس یه حدودی رو به عنوان مثال. اما اینکه شما مثلا از گل میخوای استفاده کنی، از سیمان میخوای استفاده کنی، خونت رو میخوای یه طبقه بسازی، ده طبقه بسازی، راجع به اینها بحث نمیکنه، چون اینها در گذر زمان در مناطق مختلف با اقتضاعات مختلف متفاوته.
بله.
یه جا ممکنه طرف میخواد دو روز زندگی کنه، اصلا چادری برپا میکنه درش زندگی میکنه. یه جای دیگه میخواد مثلا مستقر باشه، تو روستا هست، میخواد مثلا یه خانه ویلایی، گلی، کاهگلی، نمیدونم مدل خاصی داشته.
متغیره دیگه، یه جا بارون میاد، شیرگونی داره.
آره. پس بخش ساختاریش متنوع و متناسب با شرایط و مقتضیات در واقع پیش میره، اما اون بخش ارزش‌هاش ثابته. در دولت سازی هم دقیقا همین اتفاق میفته، یعنی اون بخش ارزش‌های دولت ثابته
و ولی که مثلا چند تا وزارتخونه در گذشته بوده، الان چند تا وزارتخونه هست، این دیگه متغیره.
تابع نیاز شما، بستگی
کشورهای مختلف،
تابع نیاز شما هست، تابع مقتضیات و شرایط هست. این که مثلا تفکیک قوا الان شما دارید، در آینده ممکنه که یک الگوهای بهتری به لحاظ اداره جامعه توسط بشر ابداع بشه، یه ساختارهای بهتری بیاد. خب ما هیچ مانعی در واقع نداریم در تفکر اهل بیتی که میتونیم از اونها استفاده بکنیم، و اصلا کار نظام دانشگاهی ما در عرصه علوم سیاسی همینه. در عرصه علوم سیاسی ما باید یاد بگیریم که اون بهترین سامانه‌ای که و ساختاری که میتونه به ما کمک بکنه که اهداف و ارزش‌های اسلامی تحقق پیدا کنه اون چیه. مثلا آیا ما میتونیم از ساختار حزبی استفاده کنیم یا نه؟ مثلا ساختار حزبی چیه؟ مثلا حزب برنامه‌هاش چیه؟ وقتی این موضوع رو شناختیم، ارکانش رو، ساختارش رو شناختیم، بررسی میکنیم ببینیم برای تحقق ارزش‌های اسلامی ما این چه مقدار کارایی داره. اگر میتونه به ما کمک بکنه و ظلمی در این جهت پیش نمیاد، اون ارزش‌هایی که خدای متعال گفته زیر پا گذاشته نمیشه، ما میتونیم از این ساختارها بهره بگیریم یا متناسب با شرایط خودمون اینها رو اصلاح بکنیم و کم و زیاد بکنیم.
خیلی ممنونم استاد و متشکرم از شما عزیزانی که همراه ما هستید. خیلی متشکرم که همراه ما هستید، سپاس بابت همراهی شما رفقای عزیز. اما در بخش پایانی گفتگو با استاد لکزای عزیز، در ادامه صحبتشون که گفتن ارزش‌ها ثابت هست اما اون ساختارمندی‌ها تغییر میکنه، یه سوال مطرح میشه، این که در سیره سیاسی حضرت رسول و در این سیره نبوی همه این امکانات نظری ثابت هست و همش هست یا نه ناقصی داره؟
بله، پرسش خوبی هست. من برداشتم این هست که اون نیازهای نظری و مفهومی که ما برای دولت سازی و جامعه سازی احتیاج داریم وجود داره. البته این معناش این نیست که یعنی ما منعی داریم که از تولیدات نظری جدید استفاده کنیم، چون این منعی وجود نداره، بلکه حتی توصیه شده علم و تحقیق و پژوهش و اطلاع از دستاوردهای دیگران. اما به هر حال اون بهره‌ای که ما میبریم باید به گونه‌ای باشه که با این دستاوردهای نظری که از قرآن و به اصطلاح اطرت میگیریم تعارضی نداشته باشه. من مطالعاتی که انجام دادم یه سری از این مباحث رو یادداشت کردم، اجازه بدید که اینها رو به بعضی از این بحث ها من اشاره بکنم. یعنی اون دسته از امکانات نظری که در خود قرآن کریم آمده و در سیره نبوی صلی الله علیه و آله متحقق شده. ببینید، ما نظریه حق داریم. یه دولت وقتی میتونه تأسیس بشه و شما وقتی میتونی از نظریه دولت صحبت بکنید که در عرصه حق و باطل و درست و نادرست شما دارای نظریه باشید. نظریه حق که در قرآن کریم و معارف اهل بیت علیهم السلام مطرح شده و سیره نبوی مورد توجه قرار گرفته، یک نظریه جامع هست. این ما بحث حق الناس داریم. حق الناس همون، اگه یک تعبیری از تعبیر امروز براش پیدا کنیم، تعبیر حقوق بشره. ولی تعبیر حقوق بشر یه تعبیر به اصطلاح ناقصی هست. یعنی در بحث حق و ناس هم حقوق بشر مورد توجهه و هم حتی اون حقوق فردی و به اصطلاح حتی حقوقی که عام هم نباشه، یعنی تمامی حق افراد مد نظر هست، نه فقط بخشی از حقوقشون، نه فقط مثلا حق حیات، نه فقط حق آزادی، نه فقط حق بهره‌مندی از عدالت، بلکه هر حقی که فرد داشته باشه و هر حقی که خدا بهش داده باشه مد نظر هست در جامعیت خودش. دو اصطلاح متفاوته، یعنی در فقه ما از حق الناس به فراوانی صحبت میشه.
بله.
ولی اصطلاح امروز میگه حقوق بشر. بعد بعضی ها اینجا توجه ندارن، میگه آیا در دین هم بحث حقوق بشر مطرحه؟ اصلا دین آمده برای همین که ما به همدیگه ظلم نکنیم.
اما عدالته.
دین آمد برای این که ما حقوق همدیگه رو محترم بدانیم. نه حق الناس، بلکه حق الله هم مطرحه. یعنی یک حقوقی هم خالق ما برگردن ما داره که ما اونها رو باید رعایت بکنیم. نه تنها حق الناس و حق الله، بلکه حق النفس هم هست. یعنی دین به ما توجه میده، قرآن کریم به ما توجه میده، پیامبر رحمت به ما توجه داده که یک حقوقی هم خود شما به گردن خودتون دارید. من حق ندارم گناه بکنم، حق ندارم خودم رو بکشم. یعنی اینجا یه چیزی آقای بختیاری بیش از حقوق بشر مورد توجهه. آیا فردی میتواند خودکشی کند؟ خیر، خودکشی از نظر دین گناه کبیره است. آیا کسی اجازه داره به خودش ضرر بزنه؟ خیر. ببینید حتی در عبادتی مثل روزه میفرماید که اگر روزه برای شما ضرر داشت، ضرری که پزشکتون میگه که شما نباید روزه بگیرید،
بله،
شما نباید روزه بگیرید دیگه، یعنی حکم شرعی میشه منع. بنابراین اینقدر این نظریه حق دقیق و
کامل،
حالا در جای خودش باید بحث بشه. ما نظریه انصاف داریم که من در برنامه‌های گذشته خیلی به این بحث اشاره کردم، گفتم حتی وقتی در قرآن کریم راجع به اهل کتاب صحبت میشه تعبیر منهم رو میاره. بله. بعضیاشون اینطوری هن. هیچ موقع آیات قرآن نیومده بگه که همشون اینطوری هن. میگه بعضی ها امانت دارن، بعضی ها خیانت کارن. گفتم همونجوری که راجع به خود جامعه اسلامی هم میگه.
بله.
میگه در یک جامعه اسلامی مسلمان داریم، مؤمن داریم،
منافق هم داریم.
یعنی برای اینجا هم میگه بعضی ها با پیامبر در تأسیس حکومت، در رهبری جامعه همراه نیستن، نمیخوان در این امور حرف پیامبر رو گوش بدن. مسلمانن، میگن ما شهادتین گفتیم، اسلام آوردیم، اما خب در عرصه های سیاسی، اجتماعی، نظامی، امنیتی با پیامبر صلی الله علیه و آله همراهی نمی کنن، بلکه بعضی وقتا هم علیه حکومت اسلامی اقدام می کنن. این از عجایبه. کسانی که می گفتن ما مسلمانی ولی علیه پیامبر اقدام می کردن. ما نظریه استکبار استضعاف داریم، ما نظریه حکومت صالحان رو داریم، نظریه حاکمیت داریم. ببینید در همون ماجرای تالوت و جالوت که در گذشته بحث کردیم،
بله،
این مطلب رو همونجا گفتیم، اونجایی که پرسیدن که قال انا یکون له الملک علینا، از کجا تالوت مثلا برای ما اجازه داره که حکومت بکنه که شما تالوت رو تعیین کردید. بعد اونجا جواب میده که ان الله اصطفاه علیکم، خدا برگزیدش. میشه نظریه حاکمیت، یعنی پاسخی که یوشع داد به اون یهودیان این بود که ان الله اصطفاه علیکم در سوره بقره آیه 247. در سیره نبوی ما نظریه انفاق داریم، نظریه خمس داریم، نظریه زکات داریم، نظریه صدقات داریم، نظریه مالکیت داریم، نظریه وقف داریم. یعنی کل روابط اجتماعی و نظام اقتصادی رو اومده به لحاظ ارزش‌هایی که باید برش حاکم باشه تعیین تکلیف کرده.
که
حالا ما انشالله در یکی از برنامه‌های آینده این نظریه انفاق رو توضیح میدیم. ما نظریه تقوا داریم، نظریه ایمان، عمل صالح، نظریه شهادت، ایثار، نظریه جهاد و دفاع. در برخی از نظریه‌های دولت گفته شده که اگر شما تکلیف جنگ و صلح رو یه مکتبی مشخص بکنه و شما اینو مشخص کنید، شما نظریه دولت دارید. یعنی که هیچ نظریه دیگری نمی‌داشتید، فقط بحث جنگ و صلح رو تعیین تکلیف کنید.
درست. خب. این نظریه‌ها جزء ارزش‌ها حساب میشه؟
بله، چون شما در بحث جنگ و صلح می‌خواید بگید که برای چی می‌خواید بجنگید؟ چطور میشه که میخواید صلح کنید؟ با کی در صلح هستید؟ با کی در اینا نظام ارزش ها اونجا هم مشخص میشه، تا حدی که شما برای بعضی از ارزش ها حاضرید بجنگید.
درست.
خب ظاهرا
وقت اونم تموم شده.
تموم هست. من در جلسه آینده انشالله ادامه بحث رو.
خیلی ممنونم، براتون آرزوی موفقیت میکنم و باتون خداحافظی میکنم.
موفق باشید.
و متشکرم از شما همراهانی که امروز هم در کنار ما بودید. التماس دعا و خداحافظ.
یه طعم خوب و عالی، چه لقمه یه با حالی، با ایلیکا دور همیم و شادی موجاتون خالی. ببین چقدر لذیذه، منو به هم میریزه، چشم به هم بزنی میبینی قوطی خالیش رو میزه. ایلیکا تون ماهی،
به به چه تون ماهی،
ایلیکا غذای کامل حاصل فیله ماهی.
تون ماهی کلاسیک ایلیکا،
خبر خوب تو راه، جوین مزه تازه داره. یا دته جوین با کنجد و شوید، با آرد جو به دستتون رسید، که میل کنید سرحال بشید. جوین نو تو راه، سلامتی میاره خلاقه. جوین
بیسکویت، جوین با آرد جو، جوین یک غذای کامل.
سهم تبرک از فناوری تولید رب به روش فالنگ فیلمه که به روزترین فناوری دنیاست. سهم تبرک از مواد نگه دارنده واقعا هیچه، هیچ. سهم تبرک از آینده، تلاش برای پیشرو بودن، رهبری بازار و ایجاد اشتغال مولده. خدا را شاکریم که سالهاست توی بورسیم و سهم تبرک از بازار صنایع غذایی ایران شما عزیزان هستیم. توی بورس باشیم. تبرک، گروه کارخانجات تبرک.
بگیتی به بافندگی شهره ایم، کهن ریشه اما نواندیشه ایم. کارخانجات نساجی گستباه، تولید کننده انواع منسوجات و پوشاک، بیش از 60 سال تجربه پشتوانه کیفیت محصولات ماست. افتخار یزد، شهر میراث جهانی. کارخانجات نساجی یزدباف.
غذای امروز کودک ما برای فردای او اهمیت بسیاری داره. بیسکوپلاس دارای 12 ویتامین و 5 ماده معدنی، یک مکمل غذای خوشمزه و مغذی، برنده تندیس بلورین محصول سلامت محور، دارای تاییدیه انجمن علمی تغذیه کودکان. بیسکو پلاس، هدیه‌ای به نسل فردا.
خوبه بدونیم معاشیرهای آلیس بدون مواد نگهدارنده مضر و در طعم‌های ساده، لیمو، هلو، قهوه، انار، گندم لیمو، استوایی و آناناس و در بسته‌بندی های پت، شیشه و قوطی تولید میشه. معاشیر های آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم معاشیر های ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
صبح و روز شما بخیر باشه همراهان گرامی. خرسند و سپاسگزاریم از همدلی و همراهیتون با بخش اول برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد. امیدواریم